به نام خدا. برآمد باد صبح و بوی نوروز به کام دوستان و بخت پیروز. مبارک بادد این سال و همه سال، همایون بادد این روز و همه روز. سلام خدمت همه دوستان و همراهان پادکست تاریخ از بیخ. امروز 5 فروردین ماه سال 1403 هستش. سال نو همگی مبارک باشه. امیدوارم در هر جای این کره خاکی که هستین شاد و سلامت و پیروز و دلخوش باشین. امروز اومدیم 28 قسمت پادکستمون رو با هم شروع کنیم که بخش 18 از فصل 3 هستش. چون این قسمت و قسمت قبلی خیلی به هم مرتبط هستن، یک مرور سریع از قسمت گذشته امروز به دردمون میخوره. پس بدون معطلی و مقدمه میریم تو قسمت قبل و بعد از یه یادآوری کوچیک برمیگردیم. دیدیم که آریستوگوراس والی و حاکم میلتوس در سال 500 قبل از میلاد تصمیم گرفت علیه حکومت داریوش قیام کنه. اون تونست با شعار ما خواهان آزادی هستیم و دیگه نمیخوایم برده و زیر دست ایرانی ها باشیم، خیلی زود همراهی تمام مستعمره های یونانی نشین رو به دست آورد. بعد هم رفت و از اسپارت و آتن کمک خواست که اسپارتی ها به آریستوگوراس کمک نکردن، ولی آتنی ها به همراه اریتریه 25 تا کشتی روانه میلتوس کردن تا به کمک آریستوکراس بیان. اونا تو قدم اول تونستن آرتافرنه برادر داریوش که والی سارد بود و حاکم کل مستعمره های غربی ایران محسوب میشد رو غافلگیر کنن و سارد رو غارت کردن و با آتش کشیدن. ولی بلافاصله حمله اونا دفع شد و آرتافرنه به کمک یکی از پادگان ها که تو نزدیکی سارد بود تونست یاغی ها رو از شهر بیرون کنه. آتنی ها و اریتریه ها بلا فاصله حمایت خودشون از روی آریستوگوراس و بقیه ایونیایی ها برداشتن و برگشتن به شهرهای خودشون. ولی آریستوگوراس دیگه تو این شرایط چاره جز مقاومت نداشت. از این شهر به اون شهر فرار میکرد و میجنگید. تا اینکه بالاخره بعد از 4 کشته شد و میلتوس هم سقوط کرد. بعد از سقوط میلتوس، یه تعداد شهرهای کمی که باقی مونده بودن هم دوباره به شرایط قبل از شورش آریستوگوراس و ایونیه برمیگردن و مطیع هخامنشی میشن. در آخر هم دیدیم که داریوش یکی از دامادهای خودش به نام مردونیه رو به همراه سپاهی فرستاد به ایونیه تا به اوضاع اونجا و تمام ساتراپی‌های غربی امپراتوری یه سر و سامونی بده و بره ببینه دردشون چی بوده که اینا قیام کردن. خب حالا که دوباره برگشتیم به حس و حال اون روزگار، ما هم با هم بریم و همراه مردونیه بشیم. مردونیه طبق دستور پدرزن خودش یعنی داریوش در سال 493 قبل از میلاد به تمام مستعمره‌های یونان نشین سرکشی کرد و کاملاً اوضاع رو به حالت قبل از شورش آریستوگراس درآورد و به همه دولت شهرها اعلام کرد که داریوش شاه فرمان داده حکومت مرکزی حمایت خودش از روی جبارها برمی‌داره تا مردم خودشون برای ساتراپی‌هاشون تصمیم بگیرن و یک نفر رو به عنوان نماینده معرفی کنن و طبق دستورالعملی که آرتافرنه وضع کرده باید مالیات‌ها رو سالانه پرداخت کنن. تا اینجای وظیفه‌ش رو به طور کامل مردونیه تونسته بود انجام بده. مردونیه یه وظیفه دیگه هم داشت و اون این بود که بعد از سر و سامون دادن به وضعیت ایونیه و ساتروپی های غربی ایران بره سراغ اریتریه و آتن تا از جانب داریوش با اونا تسویه حساب کنه. در سال 492 قبل از میلاد یعنی 3-4 سال بعد از اینکه قیام آریستوگراس شکست خورد و خودش هم کشته شد مردونیه راه میفته سمت آتن. اون یارانش رو سوار تعداد زیادی کشتی جنگی میکنه و با یک توان بالا سفر خودش رو شروع میکنه. اون از تراکیه عبور میکنه و وارد دریای اژه میشه. برای رسیدن به آتن که تو جنوب یونانه مسیر ساحلی رو انتخاب میکنه و از حاشیه امن شمال یونان که اسمش مقدونیه هستش به سمت جنوب حرکت میکنه. اگه این مسیر رو تو نقشه هم نگاه کنید وسط های راه یه شبه جزیره وجود داره که کلن یه کوهه به نام کوه آتوس یا شبه جزیره آتوس. عکس و نقشه‌ش رو میتونید تو صفحه اینستاگرام ببینید. این جزیره جالبه، یه توضیح راجبش بدم. اینجا رو امروز به عنوان مقدس ترین جای مسیحیان و همینطور ممنوع ترین نقطه جهان میشناسن. این جزیره الان جزو اتحادیه اروپا هستش ولی یه کشور کاملا خودمختار و مستقله که کلن هم یه شهر داره، اونم پایتختشه. سکنه اینجا فقط 2000 نفر راهب مرد هستن که تو 20 تا صومعه خیلی زاهدانه و سخت زندگی میکنن. معتقدن که اینجوری به خدا نزدیکتر میشن. همیشه هم تنها نجوای دعا و نیایش از اونجا شنیده میشه. چون اونا یا دارن تو صومعه ها عبادت میکنن یا در مواقع دیگه هم فقط دارن برای خودشون ذکر میگن و راز و نیاز میکنن. به اصطلاح میگن در موقع بیداری سکوت برای اونا هیچ معنایی نداره. ورود به این شهر بدون هماهنگی محاله. نکته خیلی جالب این شهر اینه که تو اونجا روزشون از غروب شروع میشه. الان 1000 ساله که ورود جنس مؤنث به اونجا قدغنه. چه انسان چه حیوان. به جز حشرات و پرنده ها که خب نمیتونن جلوشون رو بگیرن هیچ موجود مؤنث دیگه رو به این جزیره راه نمیدن. میگن تنها زنی که تونسته پاشو به این جزیره بذاره مریم مقدس بود و راهب ها هم برای حفظ کرامت مریم مقدس دیگه هیچ زنی رو به اونجا راه ندادن. البته تو این سالهای اخیر زنهایی که میگفتن باید مساوات بین زن و مرد رعایت بشه اعتراض کردن و یه سری استثناهایی هم براشون قائل شدن، ولی در کل حتی مردها هم به این راحتی ها نمیتونن وارد اونجا بشن. کلی شرایط داره، مثلا باید حتما کشیش باشن، محدودیت سن داره و یه عالمه چیزهای دیگه. خلاصه اینجا که مسیر اون به این جزیره افتاد گفتم در مورد چند خط بدونیم بدک نیست. حالا از کوه آتوس بیایم بیرون و برگردیم به داستان خودمون. مردونیه که داره از شمال یونان با کشتی‌های جنگی دریا رو رو به جنوب طی می‌کنه میرسه به شبه جزیره آتوس. اون مجبور میشه جزیره رو دور بزنه تا به راهش ادامه بده. ولی تو دماغه جزیره درگیر طوفان میشه و تعداد زیادی از کشتی‌ها و نیروهاش از بین میرن و تو دریا غرق میشن. هرودوت گفته 300 تا کشتی و 20000 نفر تو این سانحه نابود شدن. خلاصه اینکه مردونیه به هر زحمتی بود خودشو با اون باقی مونده سپاهش به ساحل مقدونیه میرسونه. این دوتا قاطی نشه، مردونیه داماد داریوش بوده، مقدونیه هم یه کشور بالای یونان که اگه یادون باشه اون زمانی که داریوش رفت سکایی و اونا رو از دستش فرار کردن و داریوش هم نتونست گیرشون بیاره. در سال 513 قبل از میلاد وقتی داشت برمیگشت مکابیز رو فرماندار تراکیه کرد و اون هم تونست مقدونیه و ساموس رو بیاره زیر سلطه هخامنشیان. تو کتیبه شوش که به دستور داریوش نوشته شده تو همون شوش تو کاخ آپادانا تمام تراکیه و مقدونیه به اسم ساتراپی اسکودرا نوشته شده. حالا اینجا مردونیه تو همون مقدونیه که الان دیگه یکی از ساتراپی های ایرانه اردو میزنه تا بتونه نیروی خودش رو جمع جور رو تقویت کنه بعد راهی آتن بشه. که یوهو شبون سپاه مقدونیه به ایرانی‌ها شبیخون میزنن و یه سری دیگه از یاران مردونیه تو این جنگ هم کشته میشن. خود مردونیه هم تو این درگیری زخمی میشه. البته که در آخر سپاه ایران موفق میشن از پس مقدونیه‌ای ها بر بیان و اجازه ندادن تو اونجا یه شورش دیگه دوباره راه بیفته و همچنان زیر سلطه ایران باقی موندن. ولی مردونیه هم وقتی دید کلی از یاران و نیروهاش در اثر طوفان و جنگ از بین رفتن، تصمیم گرفت به پایتخت برگرده و به سمت آتن نره. چون بدیهی بود با این توان ضعیفی که براش باقی مونده چیزی جز شکست عایدش نمیشه. یک سال بعد دوباره داریوش تعدادی پیک میفرسته به شهرها و جزیره های یونانی اروپا، یعنی اونایی که جزو ایران نبودن، و بهشون گفت که برای اطاعت از امپراتوری ایران آب و خاک اهدا کنن. حالا چرا داریوش این کارو کرد؟ تو همین فاصله یکی دو ساله که مردونیه رفت و برگشت و بعدش، مدام به داریوش خبر میرسید که آتنی ها و یونانی ها دارن خودشونو ناوگان کشیرانیشون و اینا رو برای یک جنگ بزرگ آماده میکنن. همینطورم از این ور اونور به گوش داریوش میرسید با اینکه شورش ایونیه کامل فرو نشسته، ولی هنوز یه حرف و حدیثای هست که باعث تحریک مستعمره ها میشه. به خاطر همین دلایل داریوش پیکارو فرستاد تا همدست‌های آتن رو جذب خودش بکنه و همچنین از یه شورش احتمالی دیگه هم جلوگیری کنه. درست شورش قبلی که آریستوگراس انجام داده بود به نتیجه نرسید و در هم شکست، ولی باعث شده بود تا اون ترس از هخامنشیان ریخته بشه و این از نظر داریوش خیلی بد بود. شاید هم این یکی از دلایل خیلی مهمی بود که داریوش وظیفه خودش میدونسته تا جواب توهین آتنیا رو بده و دوباره قدرت خودش رو به همه نشون بده. داریوش تو همین فاصله که داشت سعی میکرد جزیره‌های اطراف یونان رو همراه خودش کنه، دستور ساخت یک سری کشتی‌های مجهز جدید که قابلیت‌های بیشتری داشتن و امکان حمل سوار نظام رو هم داشتن رو داد. عملاً هر دو طرف هر کاری که به فکرشون میرسید داشتن انجام میدادن و خودشون رو آماده میکردن. وقتی پیکای داریوش رفتن سراغ یونانی‌ها، خیلی از دولتشهرهای یونانی قبول کردن و با داریوش از در دوستی وارد شدن تا در امان بمونن. حتی یک شهر نزدیک آتن بود به نام اجینا هم آب و خاک اهدا کرد. این شهرها خیلی کوچیک و پیش پا افتاده بودن و اصلاً تو خودشون چنین جرأتی رو نمی‌دیدن که بخوان جلوی سپاه قدرتمند ایران وایسن. به خاطر همین اینجا جلوی داریوش سر تعظیم فرود آوردن و تسلیم شدن. یعنی اگه اینا با هم متحد می شدن و همراه آتن می شدن، اون وقت دیگه خطرناک بودن. وقتی پیکای ایران به اسپارت رسیدن، اسپارتی یه حرکتی زدن که اشتباه بزرگی بود. اونا پیکای داریوش رو گرفتن و انداختن توی چاه و کشتنشون. خلاصه وقتی این خبرها به آتن رسید که خیلی از دولتشهرهای اطرافشون به اونا پشت کردن و به ایران پیوستن، در ضمن عکس‌العمل اسپارتا رو هم دیدن که پیکای داریوش رو به قد رسوندن، حسابی احساس خطر کردن و فهمیدن که با این کارها همین امروز فرداست که سر و کله هخامنشیان پیدا بشه. در نتیجه سریع دست به دامن اسپارتا شدن. تو این زمان اسپارتا دو تا پادشاه داشتن به نام‌های کلومنس و دمارات. قصه دو تا پادشاه داشتن اسپارت هم شنیدنی. خیلی خلاصه بخوام بگم، پدر دمارات پادشاه اسپارت بود. اون دو تا زن داشت ولی پسری نداشت که وارث تاج و تختش بشه. به خاطر همین زن سومش رو هم میگیره که این زن سوم بلافاصله باردار میشه و قبل از 9 ماه بچه به دنیا میاد. پدر دمارات وقتی میبینه این بچه اینقدر زود متولد شده، بین جمع یارانش با صدای بلند میگه که به زئوس قسم این پسر فرزند من نیست و همسرم به من خیانت کرده. ولی بعدها همسر پادشاه و با کمک طبیب ها و اینا به این ثابت میکنن که ممکنه بچه 7 ماه هم به دنیا بیاد و این یک امر طبیعیه. خلاصه بعد از کلی کلنجار اونم قبول میکنه و از اون حرفی که قبلا زده بود پشیمون میشه، ولی دیگه کار از کار گذشته بود. این حرف یک آتویی بود که پادشاه خودش داده بود دست رقبا. بعد از اینکه پادشاه اسپارت از دنیا میره و دمارات جانشینش میشه، درگیری داخلی شروع میشه و اوضاع اسپارت به هم میریزه. مخالفا اون حرف پدر دمارات رو پیرن عثمون کردن و گفتن دمارات که فرزند واقعی پادشاه نیست، نمیتونه جانشین تاج و تختش هم بشه. خلاصه بحث و درگیری بین نجیبزاده های اسپارت و دمارات بالا میگیره. وقتی سران اسپارت میبینن که این اختلاف داره خودشونو نابود میکنه، میرن سراغ پیشگوی معبد دلفی و طبق پیشنهاد اون مقرر میشه دمارات به همراه کلومنس با هم حکومت اسپارت رو به دست بگیرن. حالا اینجا که آتنی ها میان از اسپارت ها کمک میگیرن، کلومنس که از دمارات جنگجوتر بوده بلافاصله میره سراغ مردم همون دولت شهر اژینا، همونایی که گفتم نزدیک آتن بودن و به ایران آب و خاک اهدا کرده بودن. کلومنس موفق میشه با زور و جنگ دولت شهر اژینا رو دوباره مطیع یونان و آتن بکنه. حالا دوباره میخوایم مسیرمون رو کج کنیم و برگردیم به دربار ایران. داریوش همچنان مشغول کارهای خودش بود و سفره‌دارش هر روز بهش یادآوری میکرد که شاه‌ها از یاد آتنی ها غافل نشو. سالها قبل تو آتن یه جباری حاکم بود به نام هیپیاس که اون آخرین جبار آتن بود. در سال 510 قبل از میلاد، یعنی 10 سال قبل از اینکه آریستوگراس و ایونیایی ها بخوان علیه ایران شورش کنن، آتنی ها تصمیم گرفتن حکومت دموکراسی رو اجرا کنن و هیپیاس رو از آتن بیرون کردن و اون هم به ایران پناهنده شد. البته داستان به این سادگی نبودا، فقط اینو گفتم که با هیپیاس آشنا بشیم چون باهاش کار داره. داریوش مردونیه که تو سفر قبلی نتونسته بود موفق بشه رو عزل میکنه و یکی از یارانش به نام داتیس که مادی هم بود رو به جای مردونیه قرار میده و رئیس قشون پارسی ها میکندش. برادر داریوش که والی سارد بود و اسمش آرتافرنه بود و که یادتونه اون یه پسر داشت که اسم اونو هم آرتافرنه گذاشته بودن. حالا ما هم اجباران بهش میگیم آرتافرنه دوم. داریوش آرتافرنه دوم برادرزاده خودش رو هم به عنوان نفر دوم قشون همراه داتیس روانه یونان میکنه و وظیفه مشاوره امور یونان و آتن رو میسپاره به هیپیاس، همون جبار قدیم آتن که بیرونش کرده بودن. هیپیاس هم تو دلش قند آب شد که من با سپاه ایران میرم آتن رو تصرف میکنم و دوباره میتونم حکومت اونجا رو به دست بگیرم. دستورالعملی که داریوش به آرتافرنه دوم و داتیس میده این بود که میرین و تمام اهالی اریتریه و آتن رو کت بسته نزد من میارین. داتیس و آرتافرنه دوم هم که از عاقبت مردونی درس گرفته بودن این بار مسیر دریایی رو عوض کردن تا مبادا اونا هم دچار طوفان بشن. در نتیجه از این طرف دریای اژه از شمال به جنوب حرکت کردن. یعنی این دفعه مسیر سپاه ایران از سمت تراکیه، میلتوس و جزیره ساموس بود. تو اینستاگرام نقشه این دوتا مسیر رو میتونید ببینید. خیلی زود یک انیمیشن درست میکنم میذارم تو صفحه اینستاگرام تا بتونید این مسیرها و جزیره ها رو بهتر درک کنید. داتیس و آرتافرنه دوم با کشتی و سربازهای کاملا مسلح راه افتادن. ایرانیا تو مسیر یکی دوتا جزیره دیگر رو هم فتح کردن و رسیدن به یک جزیره به نام دلوس که یک شهر مقدس یونانی ها بوده. معبد دلفی هم تو همین جزیره هستش. یونانی‌ها معتقد بودن این جزیره زادگاه آپولون و آرتمیس هستش. آپولون و آرتمیس دوتا از خداهای مهم یونانی هستن که خواهر برادر دوقلو هن و بچه های زئوس بودن. زئوس خدای خدایان. وقتی مردم و راهبه های دلوس میبینن که یک سپاه با اون قدرت بهشون نزدیک شده همه فرار میکنن و میرن توی جزیره دیگه که کنار دلوس بوده قایم میشن. ایرانی‌ها وقتی می‌بینن که اهالی دلوس وحشت کردن، یکم با فاصله از جزیره لنگر می‌اندازن و جارچی‌ها رو می‌فرستن نزد اونا و بهشون میگن مردم مقدس دلوس، از ما نترسین و فرار نکنین. شما ما رو درست نشناختین. شاه ما به ما دستور داده تا به هیچ وجه به سرزمین‌های مقدس و مردمش آسیبی نرسونیم. در ضمن من خودم هم انقدر عقل دارم که اینا رو داتیس داره از قول داتیس داره میگه. در ضمن من خودم هم انقدر عقل دارم که به زادگاه آپولون و آرتمیس دست نزنم. شما همگی محفوظ هستین و به خونه‌های خودتون برگردین و به کشاورزیتون ادامه بدین. کلا این سیاست داریوش بود که خیلی جاها رعایت کرده بود. اگر یادتون باشه زمانی که رفت مصر هم همین رفتار رو از خودش نشون داد. چون هم اعتقادهای مذهبی که داشت اجازه نمیداد اون به مقدسات تجاوز کنه و همچنین داریوش همیشه نقش سیاسی روحانیون مذهبی رو درک کرده بود. میدونست از راه دوستی با اونا به اهداف خوبی میرسه. اینجا هم باز تونست دل روحانیون معبد دلفی رو به دست بیاره. داتیس بعد هم دستور داد مقدار خیلی زیادی کندور تهیه کنن و جلوی معبد دلفی بسوزونن. و قربانی های زیادی برای معبد انجام داد و اونجا رو به سمت اریتریه ترک کرد. در مورد سوزوندن کندور باید بگم که این رسم خود یونانی ها بود و معتقد بودن با این کار تمام ارواح خبیثه و شیاطین از اونجا دور میشن. در ضمن بوی خیلی خوبی هم راه میافتاده. شما خودتون سطح فرهنگ رو ببینین. ایرانی‌ها رفته بودن انتقام بگیرن. از کی؟ از کسایی که اومده بودن لیدیه و معبد کیبل رو آتیش زده بودن. ولی با یک مکان مقدس اینجوری رفتار کردن. تازه اینو گوشه ذهنمون داشته باشیم، تمام این جریانات رو خود یونانی‌ها دارن تعریف میکنن. ما هنوز همونجوری که قبلا چندین بار گفتیم تمام منابعمون یونانی هستش. هیچ منبع درست حسابی ایرانی در مورد اون زمان‌ها نداریم. خدای داریوش کارش خیلی درست بوده. بعد از اینکه داتیس جزیره دلوس رو ترک میکنه و راهش رو به سمت اریتریه و آتن ادامه میده، تو جزیره دلوس زلزله میشه و زمین لرزه به وجود میاد. مثل اینکه تا امروز فقط همین یک بار تو این جزیره زلزله اومده. بعدها تاریخ نویسا گفتن این هشداری بوده که آپولون، همون خدای معبد دلفی، به یونانی ها داده تا اونا رو از بلایی که داره به سرشون نازل میشه آگاه کنه. واقعا حالا در آینده هم میبینیم تا سالها این دوتا کشور دست از سر هم بر نداشتن و واقعا برای هم بلا بودن. همونطوری که قبلا گفتم اریتریه سر راه آتن بود و سپاه ایران اول به اریتریه رسیدن. اهالی اونجا وقتی متوجه شدن که ایرانی ها دارن بهشون نزدیک میشن از آتن کمک خواستن و آتنی ها هم 4000 نفر نیرو براشون فرستادن. ولی گویا تو خود اریتریه اصلا اتحاد وجود نداشت و زودی از هم پاشیدن. یه سری از طریق دریا فرار کردن و یه سری هم بلافاصله تسلیم هخامنشیان شدن. اون 4000 نفر آتنی هم که اوضاع رو اینجوری دیدن گفتن این اریتریه‌های بی‌عقل با این کار هم خودشون و هم آتن رو به فنا میدن و بهتره که ما هم برگردیم به آتن و از کشور خودمون محافظت کنیم. وقتی سپاه ایران به اریتریه رسید، اون باقی مونده اهالی که میخواستن از کشورشون دفاع کنن جلوی ایرانی ها صف کشیدن. ولی طی 6 روز به زانو در اومدن و اریتریه سقوط کرد. وقتی سپاه ایران وارد اریتریه شد، شهر رو غارت کرد. طبق فرمایش داریوش، هر کسی که باقی مونده بود رو اسیر کردن و فرستادن شوش تا داریوش خودش در مورد اونا تصمیم بگیره. ایرانی ها چند روزی رو تو همون اریتریه استراحت کردن تا وارد عملیات و مأموریت بعدی خودشون بشن. مقصد بعدی اونها آتن بود. وقتی سپاه ایران هنوز تو اریتریه بود، بین سران آتن اختلاف افتاد. یه سری اعتقاد داشتن که ما هرگز نمیتونیم حریف ارتش ایران بشیم و معلومه که شکست میخوریم. پس بهتره که تسلیم بشیم و بدون خون و خونریزی به قائل خاتمه بدیم. ولی یه سری معتقد بودن اگر تسلیم پارسی ها بشیم، باید دوباره بریم زیر دولت جباری هیپیاس و همه میدونیم که عواقب خوبی نداره. ما برای این دموکراسی خیلی زحمت کشیدیم تا به اینجایی که هستیم رسیدیم و اگه تو این جنگ پیروز بشیم، آتن تبدیل به قدرتمندترین پلیس یونان خواهد شد و جمهوری آتن تو تمام یونان حرف اول رو میزنه. خلاصه طبق معمول رأی‌گیری بین سران آتن شکل میگیره. اونا تصمیم میگیرن که در برابر ایران با تمام قوا دفاع کنن. در ضمن بلایی که پارسی ها سر اریتریه آورده بودن تو این تصمیم گیری آتنی ها بی تاثیر نبود و آتنی ها دیدن اگر سربازهای ایرانی وارد شهر بشن چه عاقبتی در انتظارشونه. بالاخره سپاه و سربازهای آتنی فرا خونده میشن و میلتیادس که یکی از نجیب زاده های آتن بود به عنوان فرمانده سپاه منصوب میشه. آتنی ها باز دست به دامن اسپارتی ها میشن که بهشون کمک کنن و گفتن پاشیم بیاین کمک خارجی ها دارن میان سمت ما. اونا اریتریه رو تصرف کردن. با فروپاشی اریتریه قدرت ما هم حسابی کم شده. اسپارتا در جواب گفتن ما مشکلی برای کمک کردن به شما نداریم، ولی امروز روز نهم ماه هست، شما طبق رسم و رسوماتمون تا قرص ماه کامل نشده باشه نمیتونیم به جنگ بریم. احتمالا منظورش این بوده که شما برید، ما 5-6 روز دیگه میتونیم بهتون ملحق بشیم. ولی میلتیادس، همون فرمانده آتنی ها، معتقد بود اصلا نباید معطل کنن. اونا نمیتونن منتظر اسپارت بمونن. باید هرچه زودتر وارد جنگ بشن، چون هیپی ها تو سپاه ایران هستش و ممکنه با رایزنی هایی که داره بتونه کلی از نفرات آتن رو از جنگ کردن منصرف کنه. و یا اینکه این احتمال هم وجود داره که بعضی از آتنی ها با دیدن سپاه ایران وحشت کنن و این ترسشون باعث بشه به آتن خیانت کنن. حالا از این طرف سپاه ایران هم طبق سفارش هیپیاس که نقش مشاور رو داشت، قرار شد برن سمت یک دشت که بین اریتریه و آتن بود. اسم اون دشت ماراتون بود. هیپیاس به این دلیل دشت ماراتون رو پیشنهاد کرد چون یونان یک کشور کوهستانیه. اینجا تنها جای یونانه که نزدیک آتن بود و مسطح و تو این دشت دست سوار نظام برای جنگ کردن خیلی بازتر بود. در ضمن سالها قبل پدر هیپیاس تو همین دشت با آتنی ها درگیر شده بود و تونسته بود اونا رو شکست بده و حکومت آتن رو به دست گیره. و همونطوری که قبلا گفتم وقتی حکومت آتن افتاد دست هیپیاس، یعنی بعد از مرگ پدرش هیپیاس حاکم شد، مردم آتن اونو از شهر بیرون کردن و حکومت دموکراسی رو بنا کردن. ولی خب این دشت یه خاطره خوبی برای هیپیاس داشت، به خاطر همین گفته بود که بریم اونجا. خلاصه ارتش پارسیا از اریتریه راه افتادن و خودشونو به دشت ماراتون رسیدن و آرایش جنگی گرفتن. آتن هم که خودشو تنها دید با یک قشون 9000 نفره آماده شد تا در برابر دشمن دفاع کنه و راه افتادن سمت دشت ماراتون. تو همین فاصله از شهر پلاته که تو نزدیکی آتن 1000 نفر سرباز برای کمک به آتن وارد صحنه شدن. در نتیجه سپاه آتن در تاریخ 12 اوت سال 490 قبل از میلاد متشکل از 10000 نفر خودشو به دشت ماراتون رسوند و تو فاصله 1500 متری ارتش ایران سفارایی کرد. سپاه ایران خیلی مرتب و منظم با یک آرایش خیلی حرفه‌ای که همه سربازها با لباس‌های یک شکل به رنگ ارغوانی صف کشیده بودند دیده می‌شدند. این در حالی بود که یونانی‌ها تا اون زمان اصلا چنین آرایش جنگی رو ندیده بودند. به خاطر اسم این دشت به این جنگ که یکی از مهمترین جنگ‌های طول تاریخ هستش، جنگ ماراتون گفتن. در مورد این جنگ حرف و حدیث خیلی زیاده. ببینید از اول این پادکست تا اینجای کار دیدیم که خیلی وقتا حتی زمانی که مسائل به یونان مربوط نمی شده مورخین یونانی خیلی غلوف کردن و داستان و افسانه هم قاطی جریان کردن، مخصوصا دوست عزیزمون جناب هرودوت. اینو بارها دیدیم. حالا خود شما خودتون تصور کنین که اگه یک طرف جنگ یونان بوده باشه و طرف دیگه هم ایران، چقدر میتونه این جانبداری و غلوف زیادتر هم شده باشه. گوشه ذهنتون اون نفرت هرودوت و بقیه یونانی ها از ایران رو فراموش نکنید. من سعی کردم با بررسی تمام اسناد مدارک اون چه که به واقعیت نزدیک تره، دور از تعصب و ایرانی بودنم رو بیارم اینجا و تعریف کنم. واقعا هم کار زمانبر و سختی بود، ولی فکر میکنم تونستم یک چیز واقعی و شسته رفته ای رو جمع کنم. خیلی امیدوارم که اینطور شده باشه. یکی از اون قلوب‌ها در مورد تعداد نفرات سپاه‌ها بوده. اینکه آتنی‌ها 9000 نفر بودن و 1000 نفر هم از پلاته اومدن کمکشون درسته و شکی توش نیست. ولی در مورد ایرانی‌ها عددهای خیلی متفاوتی گفتن. یکی گفته ایرانی‌ها 600000 نفر بودن. یکی دیگه گفته نه 200000 نفر بودن. خیلی عددهای مختلفی گفته شده. ولی خلاصه کنم طبق اسناد متوجه شدن که ایرانی‌ها باید بین 12000 تا 20000 نفر بوده باشن. ولی در هر صورت اینو میدونیم که ایرانی ها نسبت به آتنی ها برتری عددی داشتن. یا یه مورد دیگه اینه که مورخ های یونانی همیشه خواستن داستان رو جوری جلوه بدن که انگار داریوش برای کشورگشایی و فتح آتن به اونجا لشکر کشیده، در صورتی که میبینیم داستان چیز دیگه ای هستش. و موردهای دیگه از این قبیل در مورد جنگ ماراتون کم نبوده. خب حالا دیگه بریم تو دشت ماراتون و جریان رو دنبال کنیم. هر دو سپاه سه بخش داشتن. یه قشون مرکزی که قلب سپاه بود و دو تا قشون هم جناحای چپ و راست رو دست گرفته بودن. اصولا تو اون زمان‌ها اینجوری بوده که قشون مرکزی قدرتمندتر از جناحین سپاه می بودن. ولی آتنی‌ها برای اینکه از نظر عددی تعدادشون کمتر بود اومدن ریسک کردن. اونا اصل قدرت خودشون رو بردن تو جناح‌های چپ و راست و قشون ضعیف‌تر رو وسط قرار دادن. حالا یه نکته دیگه هم اینجا هست. ببینید پهنا یا عرض دشت ماراتون کلن 2 کیلومتره و این کم عرض بودن میدون جنگ باعث شده بوده برتری عددی ایرانی ها خیلی به درد نخوره. چرا؟ چون وقتی نفرات یک سپاه بیشتر بودن میتونستن تو عرض جلوی دشمن صف بکشن و این عریض بودن یک سپاه نسبت به اون یکی خیلی باعث موفقیت بود. وقتی عرض یک سپاه بیشتر باشه میتونه بره دشمن رو کامل دور بزنه و از همه طرف راه رو بهشون ببنده که تو این وضعیت شکست دشمن قطعی بود. ولی اینکه تو طول ارتش از عقب نفرات بیشتری باشن خیلی مثمر ثمر نبوده. اون نفرات عقبی خیلی کاری از دستشون بر نمیومده. وقتی جنگ شروع شد پارسی ها تا بخوان متوجه اوضاع بشن دیدن که اون قشون مرکزی آتن با پای پیاده بدون سوار نظام بودو بودو دارن میان تو سینه‌شون، که خیلی از این کار یونانی ها تعجب کردن. اونا فکر کردن یونانی ها دیوونه شدن و قصد خودکشی دارن، چون بدون هیچ تاکتیک جنگی و همینجوری یلخی حمله کردن. حالا دلیل این کار آتنی ها چی بوده؟ اونا میدونستن ایرانی ها تو تیراندازی خیلی مهارت دارن، تو این قضیه مشهور بودن ایرانی ها، ولی تو جنگ تن به تن ضعیف‌ترن. این ضعف جنگ تن به تن ایرانی ها هم احتمالاً به خاطر مدل سلاحاشون بوده. کلن ایرانی ها از نیزه استفاده نمی‌کردن، اونا زوبین داشتن که یه سری نیزه های کوتاهه که در برابر نیزه های بلند آتنی ها یه خود کمتر کارآمد بوده. در ضمن ایرانی ها سپر هم نداشتن، یا اگرم از سپر استفاده میکردن یه سپرهایی بوده که با چوب بیت ساخته شده بوده که خیلی مقاوم هم نبوده. به جز اینا آتنی ها یه سری سربازهایی داشتن به نام هوپلیت ها که بهشون سربازهای سنگین اسلحه میگفتن. اونا در زمان صلح کشاورزای معمولی بودن، ولی تو زمان جنگ با سلاح‌ها و شگردهای منحصر به فردشون خیلی برای آتن کارآمد بودن. هوپلیت های یونان تو 8 ردیف صف می‌بستن و موقع حمله ردیف اول سپرهای خودشون رو جوری به هم می‌چسبوندن که یک سد نفوذناپذیر درست می‌کردن و ردیف‌های بعدی نیزه‌های خودشون رو از اون لالوی سپرها به بدن حریف فرو می‌بردن. خلاصه با این حمله عجولانه آتنی‌ها فرصت تیراندازی کردن رو از ایرانی‌ها گرفتن. البته نمیشه گفت که کامل گرفتن، خلاصه تیراندازی اینا هم شده بود، ولی خب اون فرصتی که لازم بوده که ایرانی ها بتونن قشنگ تیراندازی کنن و سپاه دشمن رو از کار بندازن وجود نداشت. دو تا قشون مرکزی با هم درگیر شدن. ایرانی ها تونستن آتنی ها رو عقب بشونن و برن جلو. تو همین لحظه قشون چپ و راست دو تا سپاه با هم درگیر شدن، ولی جناحین سپاه ایران نتونستن از پس یونانی ها بر بیان، مجبور شدن برگردن به سمت دریا، چون گفتم یونانی ها تمام زور خودشون رو گذاشته بودن برای دو تا جناحشون، اما ایرانی ها نه. چون تعداد ایرانی ها بیشتر بود آتنی ها نتونستن بیان سپاه ایران رو دور بزنه، یعنی دو تا جناح چپ و راست آتن نتونست بیا دور بزنه و پشت جناح ایران رو ببنده. در نتیجه اون قشون مرکزی ایران هم که تا قلب دشمن پیش رفته بود فرصت پیدا کرد که برگرده عقب. هر 3 قسمت سپاه آتن به هم پیوستن و ایرانی ها رو دیگه کامل به سمت دریا بردن. ایرانی ها هم تونستن خودشون رو به کشتی هاشون برسونن. البته این وسط هر دو طرف کشته مشته هم دادن. به گفته هرودوت آتنی ها 192 نفر کشته دادن و ایرانی ها 6400 نفر، که احتمالاً میگن این اعداد نمیتونه درست باشه، ولی خب این چیزی هستش که هرودوت گفته. آتنی ها تونستن 7 تا از کشتی های ایران رو هم بگیرن. تو همین درگیری ها فرمانده آتنی ها میلتیادس هم کشته شد، ولی هیچ کدوم پا پس نکشیدن. ایرانی ها با اینکه برگشته بودن عقب رفته بودن تو کشتی هاشون، ولی به دستور داتیس همون فرمانده مادیشون سپاه ایران تصمیم گرفت با کشتی از راه دریا دشت ماراتون رو دور بزنن و خودشون رو به شهر آتن که دیگه الان بی دفاع مونده برسونن و شهر رو فتح کنن. که البته یه سری از مورخین میگن اصلا اون جنگ ماراتون ظاهرسازی بود، اصل نقشه همین بوده که اونجا یه جنگ کوچیک بکنن بیان از این ور برن وارد شهر بشن و عمدن ایرانی ها شکست خوردن، ولی خب حالا هیچ کدوم هنوز معلوم نیست. در هر صورت این وقتی که ایرانی ها خواستن از راه دریا خودشونو به شهر برسونن، یونانی ها دستشون رو خوندن و زودتر به آتن رسیدن و باز هم مانع ورود ایرانی ها به شهر شدن. داتیس هم شکست خورده و ناکام مجبور شد به ایران بازگرده. این چیزی که گفتم رو میشه کلیات جنگ ماراتون دونست که عاقبتش شکست ایرانی ها بوده. هخامنشی ها که از زمانی که شکل گرفته بودن تا اون روز از هر جنگی با پیروزی و موفقیت بیرون اومده بودن، اینو میشد اولین شکستشون دونست و یونانی ها اینو یک موفقیت خیلی بزرگ برای خودشون اعلام کردن که حسابی هم بهش افتخار میکردن. تیتر داغ تمام خبرها، نمایشنامه‌ها، داستان‌ها، اسطوره‌ها، همه اینا شد جنگ ماراتون. دیگه هم طبیعیه که به شاخ و برگ بدن و بزرگش کنن. اسم دوی ماراتون که تو یکی از بخش‌های مسابقات المپیک هست و هم که حتما همه شنیدین. احتمال میدم ریشه‌ش هم میدونین چیه و میدونین از کجا اومده این دو. ولی خب حالا بخوام یه دور بگم، بعد از پیروزی آتنی‌ها یک سرباز یونانی از دشت ماراتون با پای پیاده این مسافت 42 کیلومتر و 195 متر رو میده و خبر پیروزی رو به شهر میرسونه که بعد از اینکه این خبر رو اعلام میکنه از زور خستگی یا حالا شاید از زخمایی که تو جنگ برداشته از دنیا میره که صحت این داستان هم اصلا تایید نشده. ولی در هر صورت این داستان ریشه پیدا شدن این مسابقات دو ماراتون تو المپیک هستش و هنوز هم ادامه داره. البته بعضی جاها به اشتباه میگن که اسم اون سربازی که دویده اومده ماراتون بوده و به خاطر این اسم اون مسابقات شده دوی ماراتون، ولی نه، به خاطر این جنگ و اون دشت اسم این مسابقات هم گذاشتن دوی ماراتون. یادتون رو گفتم یکی از این قلوها تعداد نفرات ایرانی ها بود که 600 هزار نفر هم گفته بودن؟ حالا شما خودتون کلاه خودتون رو قاضی کنید. اگر ایران با 600 هزار نفر میرفت به جنگ ماراتون، امکان داشت که از 10 هزار نفر شکست بخوره یا نتونه حریف 10 هزار نفر بشه؟ اگر این عددها درست بود، داتیس خیلی راحت میتونست با یه بخش کوچیکی از سپاهش تو ماراتون سربازهای آتنی رو مشغول کنه و بقیه سپاه از راه دریا بفرسته تا وارد شهر بشن. کلن اینو هم از من بشنوین، آتن و یونان برای داریوش اصلا اهمیت نداشت. اون فقط میخواست یه گوشمالی بهشون بده. البته تصورش هم از سپاه آتن یه چیزی بود تو مایه های همون اریتریه و بقیه دولت شهرها. اصلا هم فکر نمی کرده اونا توان مقابله داشته باشن، چون قبلا هم دیدیم اگه جنگی برای داریوش اهمیت داشت، اولا که خودش شخصا تو اون جنگ حاضر می شود و ثانیا انقدر نیرو و قدرت داشت که از پس 10,000 نفر بخواد بر بیاد و یک سپاه عظیم رو برای جنگ آماده کنه و بفرسته. ولی این کار رو نکرده. اون احتمالاً پیش خودش فکر کرده همین 10,000-20,000 نفر رو هم برای آتن بسته و بعدم بهشون گفته پاشون برین اونجا اسیرشون کنین و بیارینشون اینجا. ولی خب میبینین که حدسش درست نبود و اشتباه کرد. خلاصه یک کلام، اینجوری شد که هخامنشیان در سال 490 قبل از میلاد، بعد از حدود 70 سال که از شکلگیریشون گذشته بود، مهمترین شکست خودشون رو تجربه کردن و متوجه نقص پیاده نظام سبک اسلحه خودشون در برابر سربازهای سنگین اسلحه آتنی شدن. ولی این پایان ماجرا نبود. داریوش کسی نبود که به این راحتی ها پاپس بکشه و بیخیال بشه. این تازه شروع داستان های طولانی ایران و یونان هستش که ما در آینده میخواییم حسابی در موردش بدونیم. خب دیگه امیدوارم خسته نشده باشین و از این قسمت هم لذت کافی رو برده باشین. باز هم از همگی به خاطر همراهی و همدلیتون خیلی متشکرم و امیدوارم که سالهای سال در کنار هم بتونیم تاریخ ایران رو ورق بزنیم و بریم جلو. دیگه به اواخر دوران حکومت داریوش بزرگ رسیدیم. دو قسمت بعد میخوایم پرونده این پادشاه بزرگ ایران باستان که هر جا اسمش میاد شنونده رو وادار به احترام میکنه رو ببندیم. به امید روزهای بهتر از دیروز برای تک تک شما عزیزانم تا قسمت بعد خدا یار و نگهدار. تاریخ.